قهرمانی کشور. تو تهرانی میخوای بری برو جاشون شرکت کن مسابقه بده.
از شیراز به شما زنگ زدن
که آره من تهران
برو مسابقات شرکت
کن. من قرار نبود اصلا تو مسابقات باشم چون یه نفر نیومد و من گفتم برو مسابقات شرکت کن. من وایستادم آخر هفته وایستادم اومدم برای اولین بار اومدم فدراسیون رو دیدم، سالن رو دیدم، اولین بار بود دیگه.
بله.
همه چی برام تازگی داشت.
بله.
بعد اونجا رشته سنتر فایر رو من اونجا فهمیدم که چیه. 3 تا تیر دقت میزنی.
بله.
3 تا تیر سرعت میزنی. دقت 5 تیر تو 5 دقیقه، سرعت هر یه تیر 3 ثانیه زمان داره. من اونجا یکی از دوستان شیرازی به من توضیح داد، هم تیمی هم
جلسه آموزش همزمان
بود. بله 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 بله. گفت که این دقته، این سرعته. 10 تا فشنگ هم به من داد، 10 تا فشنگ خفیف به من داد با یه اسلحه خفیف، گفت با این تمرین کن. من 5 تا دقت زدم باهاش، 5 تا تیر دقت زدم. بعد سرعت رو به هم گفت که اینجوریه، دستاتو میاری پایین زاویه 45 درجه، بعد تقه هاتو اینجوری درست میکنی.
بله.
دستگاه نشان روی تو درست میکنی، بعد سرعتی 3 ثانیه زمان داری اینجوری بزنی. 5 تا تیر سرعت من تمرین کردم
با 10 تا تیر،
با 10 تا تیر کلن. بله.
برای اولین بار.
بعد گفت که فردا ساعت 9 مسابقه است، فردا ساعت 9 اینجا باش. یادم صبح، خب اون موقع خدا رفتگانتونو بیامرزه، من مادر بزرگم تو قید حیات بود، من تهران ساکن بود، من خونه ایشون بودم. صبح با برادرم اومدیم از جلوی هتل المپیک که رد شدیم، گفتم که مهدی من 2 ماه دیگه اینجا تو تیم ملی هم.
خودتون گفت؟
خودم گفتم. بهش گفت چیه جوگیر شدی 10 تا تیر زدی؟ با 10 تا تیر میخوای بیای تیم ملی؟
با 10 تا تیر.
گفتم امروز
بدون هیچ آموزشی.
بله. گفتم بیاید امروز نشون میدم. اومدم رفتم مسابقه. من اون روز برای اولین شرکتم توی کشور شدم 2 کشور.
باریکالله.
انفرادی شدم.
نایب قهرمان ایران شدین؟
نایب قهرمان ایران شدم.
برای اولین بار.
برای اولین
با 10 تا تیر فقط.
با 10 تا تیر. شدم دوم کشور.
شما یه استعداد ذاتی در این رشته دارید.
البته ناگفته نمونه. فرداش رشته 50 متر خفیف بود. اینم به من یکی از دوستان آموزش داد، رشته 50 متر خفیفم اینجوریه. 60 تیر میزنی، دقت مثل بادیه ولی فاصله 50 متره. فرداش من رفتم رشته خفیفو بزنم، نفر چهارم شدم، چهارم ایران شدم. اون موقع آقای کلهور سرمربی تیم ملی.
بله.
بود. ایشون استاد عزیز منه، الانم در قید حیاته و همیشه هم ارادت دارم بهش، از همینجا میبوسمش واقعا، چون ایشون منو کشف کرد و ایشون منو به تیراندازی معرفی
کرد.
ایشون داور میدون بودن، منو دیده بودن. یکی از دوستان میگفت که این یه استعداده، اینو من دعوتش میکنم. من 2 هفته بعد از این مسابقه، ایشون اسم من نوشته بود، نامم رو زده بود به
برای تیم ملی،
هیئت استان و فارس دعوت کرده بود منو به تیم ملی.
چه احساسی داشتید من مصیب زده از اون زمانی که
برخی از
اون اتفاقی که به برادرتون گفته بودید؟
بله، برخی از اتفاقات تو زندگی آدم میفته که جز خدا هیچ کسی دیگه ای نمیتونه انجام بده، و این جز اون من تو زندگیم چند بار این اتفاقا برای من افتاده و این اتفاق اصلا زندگی من و مسیر زندگی من رو عوض کرد،
تغییر داد،
و جز خدا، لطف خدا، هیچ چیز دیگه ای نمیتونست باشه.
بسیاری. همچنان صحبت میکنم با جناب سرهنگ دکتر چنگیز مصیب‌زاده، مدیر عامل محترم باشگاه نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران و از قهرمانان تیراندازی کشورمون در برنامه محبته گفتگو. شنوندگان عزیز، بخش دوم صحبت رو آغاز میکنم با جناب آقای دکتر چنگیز مصیب‌زاده. آقا سخته، سرهنگ دکتر باید بگیم و دکتر سرهنگ باید بگیم.
سرهنگ دکتر
چنگیز
عنوان
مصیب‌زاده.
نظامی اولویت داره بر عنوان علمی. بله.
جناب سرهنگ دکتر چنگیز مصیب‌زاده، اون زمان انتخاب شدین، دعوت شدین به اردوی تیم ملی، اما هنوز ملی پوش نشده بودین، درسته؟
بله.
یعنی آقای کلهور شما رو دعوت کردن، نامه زدن به استان فارس، احتمالاً. بله. به محل کارتون، شما نظامی بودین
اون موقع. بله.
آقای مصیب‌زاده باید بیاد اینجا.
بله.
برای اردو.
اردو شرکت.
خب چی شد؟
بعد من استان فارس اون موقع اصلا نمیدونستم که باید تیم ملی فدراسیون نامه بزنه به ارتش، ارتش نامه بزنه به نیروی زمینی، نیروی زمینی منو از اونجا بخواد بیاد اینجا. من اینا رو
سلسله مراتب باید انجام بدم.
بله، من اون موقع استان فارس که نامه رو به من داد رفتم پیش فرمانده تیپ، موقع امیر نبی پور اگر اشتباه نکنم، خدا حفظشون بکنه بودن. رفتم پیش ایشون گفتم که امیر من دعوت شدم اردوی تیم ملی. بعد ایشون به من گفت که نامه باید از سمت ارتش بیاد که من بتونم شما رو بفرستم. ولی خب چون زمان نبود 10 روز به من مرخصی دادن. من 10 روز اردوی اولیه‌مون 10 روز بود. 10 روز مرخصی گرفتم، اومدم رفتم اردو. من توی اردو تازه تیراندازی رو یاد گرفتم، یعنی شکل حرفه‌ایشو یاد گرفتم، مثلا نشانه روی چجوری باید باشه، فضای هدف کجاست، ماشه کشی چجوریه.
همه رو به شما آموزش دادن؟
من اونجا همه رو وانمود نمی کردم که بلد نیستم، چون من همه اینا رو به شکل نظامی بلد بودم، به شکل اینکه ورزشی حرفه‌ایش بلد نبودم. ولی اونجا من دونه به دونه شو از دوستان یاد گرفتم.
اینم دیگه از هوش و ذکاوت و زرنگی شما بوده دیگه،
اختیار دارین و محبت دوستان یاد گرفتم. این را عرض بکنم که اون موقع من برای رشته‌های 25 متر دعوت شدم. اون زمان رشته‌های 25 متر رو یعنی سرعتی و دقتی نفرات جدایی بودن.
دقت جدا، سرعت جدا.
بله بله.
برای چه مسابقاتی دعوت شدین به اردوی تیم ملی؟ قرار بود چه رقابتی انجام
برای مسابقات تمرینی بود. اصلا هنوز
مشخص نبود.
نه، برای
فقط می‌خواستم اردو
شکل جدید اردویی بود که فدراسیون جدید اون موقع آقای هاشمی رئیس فدراسیون بودن. مرحله اولی بود که تازه ایشون هم رئیس فدراسیون بودن، یعنی هنوز تازه سرپرست بودن، هنوز رئیس هم نشده بودن.
بله.
که می‌خواستم یه مرحله جدیدی از اردو آغاز بشه و تعدادمون هم موقع زیاد بود، نزدیک 13 نفر رو دعوت کرده بودن اردو. ولی و مسابقه ای هم نبود. من اولین مسابقه تیم ملیم، هیچ مسابقه قهرمانی کشور و اینا هم نبود، اولین مسابقه هم بعد از اردوی تیم ملی 6 ماه بعد مصادف شد با مسابقات جام صلح و دوستی بین المللی که اون موقع مسابقات بین المللی که ایران میزبان شد گذاشتن و همه کشورهای حاشیه خلیج
فارس شما دیگه عضو تیم ملی شدید
بودن. بله، اون موقع ایران 2 تا تیم داد و آقای کلهور عزیز منو به عنوان من تازه وارد ترین عضو تیم ملی بودم
در سن تقریبا 30 سالگی.
بله، منو نفر اول تیم الف اعلام کرد که خیلی هم اعتراض کردن و اون موقع دوستان مثلا خیلی ها بهشون
با تجربه تر از شما خیلی بودن،
قدیمی ها بهشون برخورده بود. بله. چون بعضی ها مثلا تیم ب رفته بودن اینها توی رشته اما 25 مترمون، اما ایشون محکم وایستاد و یادمه از ایران توی رشته 25 متر تنها کسی که مدال آورد من بودم، نفر دوم انفرادی اون تورنمنت شدم.
بله.
و خب به واسطه امتیاز من تیمی هم ایران دوم شد و ایشون هم موقع گفت که حالا دلیلش رو متوجه شدی چرا ایشون رو گذاشتم.
هدیه خب هم بهتون دادن یا جایزه هم بهتون دادن؟
بله، اون موقع جوایز خوب بود، مثل الان نبود. اون موقع فکر کنم دقیق یادم نیست 3 تا یا 5 تا سکه جایزه گرفتیم.
خود تیم ملی فدراسیون به شما
فدراسیون جایزه داد؟ بله، اون موقع
این اولین به نوعی
اولین مسابقه مهم زندگی من بود
و چقدر تونسته اصلا انگیزه به شما بده. بله. نگفتن آقا تو این چند سال کجا بودی تا الان، این استعداد کجا بوده تا الان؟
من خیلی برمیگشتم عقب، خیلی سنواتی که قبلتر میتونستم توی من از سال 82 سه باشی
به جای بوکس رفتم مثلا تیراندازی.
ببینید خب
البته یه مقدار متفاوت این دو تا رشته با هم،
آدم اون موقع نمیدونه که. ولی من اگه سال 82 سه میدونستم که باید این مسیر رو برم به جای سال 86، خب طبیعتاً چند سال دوتر بله. ممکن بود این اتفاق برای من
خب
بیفته.
جناب سرنگ، میخوایم یه مقدار سرعت صحبتتون رو ببریم بالاتر. بعد از اینکه اولین مسابقه در مسابقات جام صلح و دوستی در ایران که شرکت کردین و عنوان هم به دست آوردید، دیگه افتادین تو دور اینکه مرتب به تیم ملی دعوت بشین.
بله.
رویدادهایی که شرکت کردین، حالا چه مثلا مسابقاتی که تحت عنوان ارتشای جهان بوده یا رقابت بین‌المللی بوده، حالا مسابقات برون مرزی، کجا رفتین، چه مسابقات شرکت کردین؟
من زیادن واقعیتش دونه به دونه یادم نیست.
دونه درشاشو بگین.
بله، مثلا من خب دو دور المپیک سیز رفتم، یکیش که برزیل بود.
بله.
اونجا را یکی هم که چین بود، ووهان رفتم.
عنوان داشتین اونجا عنوان دست آوردید؟
نه، مقام نتونستیم بیاریم. بله. ولی خب رکوردامون در حد رکوردای قابل توجه بود. ببینید ما تورشتای 25 متر سرعتی خیلی مشکل داریم تو کشور، چون همیشه ما تو تحریمیم، همیشه تو
بحث مهمات مشکل داریم،
بحث سلاح مشکل داریم. حالا ما هم چون نظامی بودیم و خب ارتش این سلاح ها و این مهمات رو بالاخره خارج از اون دیسیپلین فدراسیون اینها در اختیار ما قرار میداد داشتیم، همیشه یه حرفای برای گفتن داشتیم. آره، ولی واقعا بچه های ما تو تیراندازی خیلی مظلومن.
مسابقات مثلا کاپ آسیا، قهرمانی آسیا چه شرکت کردیم؟
بله، ما مسابقات نیادم یه مسابقات که خود تهران برگزار شد، من کویت مسابقات آسیایی بودم، قطر مسابقات آسیایی بودم، باکو مسابقات جهانی بودم.
بازی آسیایی شرکت کردید؟
بازی آسیایی یکی از اون خاطرهای تلخمون هست که
چه دوره ای کجا؟
من برای خاطرم هست
این چمون؟
آقای ولادیمیر، نه قبلش
بازی
بود فکر کنم
گوانجو یا 2006 دوحه قطر؟
نه بعد از قطر
2010 گوانجو.
بله گوانجو رو، بله گوانجو بود که فکر کنم شب دو شب قبل مسابقه من عوض شدم. من هفت سفر مسابقات مهم اون موقع که مثلا نفر اول تیم ملی بودم، هفت مسابقات مهم جهانی آسیایی رو تا پای پله هواپیما رفتم، اصلا هم رفت، لباسم هم رفت، ولی خودم برگشتم نشد. از که 5/11 بود که
5/11/99 بود؟
99 بود که فهمانده
تقریبا 4 سال پیش.
بله دستور دادم به من که من بیام تربیت بدنی برام خودم رو معرفی کنم دیگه رفتم.
تا اون زمان تو تربیت بدنی ارتش حضور نداشتید؟
بودم، به عنوان ورزشکار بودم، به عنوان ورزشکار بودم و فقط خب مأمور بودم اونجا و
بله.
میرفتم تیم ملی
و شد
و توی تیم نیروزمینی هم توی لیگ برای تیم نیروزمینی تیر میزنم،
تیراندازی.
بله بله.
و اینجا بود که آغاز راه جدیدی در
بله.
عرصه ورزشی به عنوان یک مدیر برای شما رقم.
بله بله.
بسیار عالی. بریم بخش سوم گفتگومون رو در قسمت بعدی با جناب سرهنگ دکتر چنگیز مصیب‌زاده، مدیر عامل محترم باشگاه نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران و البته عضو وثاق تیم ملی تیراندازی کشورمون پی بگیریم. همراهان عزیز برنامه محبته گفتگو همچنان با شما هستیم و بخش پایانی صحبت با جناب سرهنگ دکتر چنگیز مصیب‌زاده، مدیر عامل محترم باشگاه نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران و البته عضو وثاق تیم ملی تیراندازی. آقای مصیب‌زاده، شما همین چند وقت پیش مسابقاتی هم رفتید، قرار شد اول برنامه گفتید، میگم چی بوده اون، چه مسابقاتی؟ تایلند بود اگه اشتباه نکنم.
بله ما خدمت شما عرض بکنم که امسال تیم تیراندازی نیروزمینی مستحضر است، یکی از تیم‌های خوب کشور.
بله
ما امسال هم توی 4 تا تیم توی مسابقات لیگ داشتیم، یه تیم تفنگ و تفنگ آقایان، تفنگ بانوان و تپانچه آقایانمون در لیگ برتر، یه تفنگ بانوان و یه تفنگ آقایان هم در لیگ دسته یک. 5 تا تیم داشتیم.
بله
و همیشه نیروزمینی اصلا از بعد فکر کنم فدراسیون تیراندازی همیشه تیم داشته توی تیراندازی،
پای ثابت مسابقات
بله.
بوده،
همیشه هم جزو خوبای کشور بوده و بیشتر تیراندازی
آقا انتظارم همینه دیگه، بچه‌ها خلاص
بله.
نظامی هستن و
بله بله بله.
دست به سلاح.
بیشتر تیراندازایی هم که تو سطح کشور رشد کردن حالا توی این سنوات اخیر یه مقدار کمتر شده، ولی همه بیشتر تیراندازا از نیروی زمینی رشد کردن. خب جا داره که از خدمات استاد عزیزم آقای مصطفی احمدی توی تیم تیراندازی نیروزمینی تقدیر تشکر بکنم که شاید بالغ بر 25 سال عنوان مربیگری تیم تیراندازی نیروزمینی رو داشتن، که خب دخترشون خانم اله احمدی که خب
بله،
از بهترین
بله.
های کشور ما بودن، بله. از همین باشگاه رشد کردن زیر نظر همین الهی
احمدی تا سکوی پنجمی المپیک هم رفتن.
بله.
پای مدال.
بله اصلا ایشون در مکتب نیروی زمینی
که فکر کنم به دستوران همین عنوان پنجمی بود
کردم. بله کاملا درسته. آقای محمد احمدی پسر ایشون هم الان همکار ما
یک خانواده کامل ورزشی به خصوص در چین اندازی
و خیلی از عزیزان آقای نصر اصفهانی.
بله
که خب
ایشون از مربیان ملی هستن.
مربی ملی شدن. سال پیش هم بازنشست شدن.
اتفاقا سال گذشتم تو مسابقات یونیورسیتی دانشجویانشون بودن سرمربی تیم دانشجویان کشورمون در چین.
آقای حسین باقری، آقای جانبخش موسوی، آقای کردلو، خیلی متعدد، خیلی از حتی همین الان که تو تیم ملی هست امیر محمد نکونام.
بله.
این یک
باور بکنید اصلا نیروی زمینی
بچه خیلی کوچیکی بود که تو باشگاه نیروی زمینی آقای احمدی واقعا خوب باشون کار کرد. از نیروی زمینی این بچه ها به اینجا رسیدن.
قرار شد بریم مسابقات تایلند. چی شد که شما رو انتخاب بله. کردن؟
خدمت شما رو بکنم که بله ما قهرمان لیگ شدیم سال گذشته. خب امسال هم تیم ملی برنامه برای اعزام نداشت و باشگاه نیروی زمینی اعلام آمادگی کرد
و عضو تیم نیروی زمینی شدین شما؟
من خب عضو تیم نیروی زمینی بودم.
بودین؟
بله من همیشه بودم.
همچنان که مدیر عامل بودین عضو تیمتون هم بودین؟
از 3 سال قبل دیگه دست به سلاح نزده بودم. یعنی فقط به صورت
بعد این که مدیریت باشگاه رو عهده‌دار شدین یک سال کار کردین
مدیریت باشگاه تقریبا آخرین مسابقه دادم. یک سال بعد که مدیریت باشگاه شدم اومدم توی مسابقات یه 2 هفته تمرین کردم یه مسابقه رو رفتم که اونجا شدم دوم کشور.
مدیرم بودین؟
بله مدیرم بودم و به وسعت کل نیروی زمینی هم اجرا کردیم. بله. و الان حالا امسال سال سومش میشه که جشنواره‌ش رو بگیریم. هر سال هم یه جشنواره بزرگ میگیریم تو سالن همایش های بنام صدا سیما و یگان های ورزیدمون رو معرفی میکنیم اصلا به کشور. خیلی کار بزرگ و نفسگیریه. شما فکر کن ما 7 ماه در سال رو تو مأموریت به سر میبریم به وسعت کل ایران.
بله,
بله. و خب کار سنگینیه. یعنی واقعا ورزش حرفه‌ای یا ورزش حرفه‌ای
یا مدیریت
یا کار نمیشه. دوتا با هم نمیشه اصلا. واقعا نیست. خیلی سخته.
اما رفتیم مسابقات تایلند.
بله تیم ما اعلام آمادگی کرد. فدراسیون محترم تیراندازی هم زحمت کشید و خب زمینه رو فراهم کرد و خب فرمانده محترم عزیزمونم هزینه هاشو متقبل شد. ما
چند نفر در تیم بودیم؟
9 نفر. تیم تفنگ آقایان، تیم تفنگ بانوان و تیم تپانچه آقایانمون.
که شما تپانچه آقایون بودید؟
بله. 9 نفر از بچه‌هامون به مدت بگم باور بکنید 2 هفته
فقط تمرین کردیم.
2 هفته ما زمان آمادگی داشتیم. حالا بچه‌هامون تمرین می‌کردن. فقط من تایم نداشتم. من کل تایمی که تونستم تمرین کنم 2 هفته بود. 1 هفتهشو بدنسازی کار کردم که بدنم برگرده.
بله.
همراه با رژیم و وزنه و اینها و 1 هفته کلان کارو با سلاح انجام دادم و خب از اونجایی هم که ما شکر خدا مشکل مهمات و سلاح نداشتیم تایمای تمرینمون و وعدای تمرینمون رو زیاد کردیم و خب تونستیم خودمون رو الحمدلله برسونیم به اونجایی که بتونیم بریم توی مسابقات آسیایی شرکت
کاف آسیا بکنیم. بود دیگه درسته
کاف آسیایی بود مسابقات اصلا اولین بار بود که یه تیم باشگاهی برای همچین مسابقاتی اعزام شد و شکر خدا که آبروداری کردیم. آیه ابوفاضلی ما 2 روز پیش هم فدراسیون محترم تیراندازی از بچهای قهرمانا تقدیر کرد.
بله.
در حضور وزیر. خب امسال 3 تا مدال آور داشت. 2 تاش بچهای ما بودن. یکیش هم اون جوان تراپیمون بود که جام. بله. قطر رفت. یعنی باز بچهای
بیرانوند.
بله بله بچهای نیرو زمینی بودن. بله. که تونستن باز
پرچم
کشور فدراسیون اندازی بالا ببرن.
بسیار عالی. بله. و تو مسابقات تایلند هم با دست پر برگشتیم
شکر خدا با 1 مدال نقره و 2 مدال برنز و اصلا امکان باز مدال داشتیم. ما آقای باقریمون هم خودش سرمربی تیم ملی و سرمربی تیم نیرو زمینی توی بخش آقایونشون آقایونمون ایشون هم فینال رفتن ولی خب نتونستن دیگه تا فینال حضور داشتن نشد فینال مدال بیارن. و تو رشته استاندارد هم ما روز آخر که مسابقه داشتیم واقعا ما یکی از بچه هامون سلاحش ولی فشنگش گل کرد. ما به اصطلاح تیراندازی که سوزن میخوره عمل نمیکنه. بله. میگن گل کرد
وقتی عمل نکنه گل.
بله 2 مرحله گل کرد. یک مرحله
خطا محسوب میشه.
میگن تیراندازی مالفانشن، یعنی نقص فنی.
بله.
یه مرحلهش اجازه میدن، یه مرحلهش دیگه اجازه نمیدن.
اگه دوبار بشه اجازه نمیدن.
بله دیگه، یعنی 50 تا 50 نمرمون اونجا رفت.
بله.
یعنی اگر ایشون سلاش گیر نمیکرد، ما حداقل یا دوم یا سوم تیمی استاندارد هم میتونستیم که به دست بیاریم.
درست.
گرچه حالا خودم شخصا مثلا رشته رپید فایر، چون تو ایران نیست که، ما رشته ما مشکلمون اینه دیگه تو ایران. حالا من یه مصاحبه هم کرده بودم به دوستان عزیز فدراسیون که برخورده بود، ولی من اصلا منظورم 25 متر بانو اینا نبود، چون بالاخره عزیزان اونجا اعزام داشتن.
بله.
ما رشته 25 متر آقایونمون آقای ابو فاضلی تعطیله به خاطر نبودن مهمدار. آخرین باری که این مسابقه رو
کسی هم نیستش که
فدراسیون اعزام کرد، آخرین بار سال 98 بود، مسابقات قطر.
بله.
که خود منده و همراه آقای قیاسی رفتیم شرکت کردیم
به عنوان شرکت کننده.
بله، که رفتیم اونجا رشته رپید فایر رو برای اولین بار ما اونجا ثبت رکورد کردیم تو مسابقات آسیایی، و بعد از اون هیچ اعزامی نداشتیم تا این مسابقه که نیروزمینی رفت. و
خب چرا نیروزمینی کمک نمی‌کنه به فدراسیون؟ شما که دستتون باز برای مهمات.
ببینید اینجوری نیست که مثلا چون نیروزمینی داره بیاره بگه که فدراسیون بیا اینا را استفاده کن، به این شکل نیست. هر کدوم یه سازوکار خودش خاص خودشو میخواد. خب به هر حال نیروزمینی هم که اینها رو از زمانهای گذشته گرفته و خریداری کرده، خب هزینه بابت اینها داده. و این فشنگ ها هم فشنگ های مسابقاتی نیستن، فشنگ تمرینن. ما توی مسابقات تایلند هم که رفتیم ما فشنگ تمرین اینجا تمرین کردیم، ولی برای مسابقاتمون رفتیم تایلند فشنگ خریدیم. اونجا فشنگ خریدیم. بله، فشنگ مرغوب.
این آقای دکتر موزلیه که سالهای سال تیراندازی ما باهاش دست به گریبان است.
بله.
حالا نمیخوایم خیلی به واسه فنی رو الان بکنیم، ما فکر میکنم 4-5 دقیقه بیشتر زمان نداشته باشیم، دقایق پایینی برنامه است. تو این سالهایی که تیراندازی کردین، تیر انداختین، مدیریت کردین، دنبال یه احتمالاً هدف و آرزوی مهم بودین که شاید هنوز بهش دست پیدا نکردین، اون هدفه چیه؟ اون آرزوه چیه؟ چون شما ماشاءالله اینقدر سرزنده و شاداب و بشاش هستین که به نظر میسه هنوز خیلی رویاها و آرزوی بزرگی در سرتون دارید.
بله.
اما قطعا میتونه یه هدف همیشه اون هدف نهایی و غایی شما باشه. حالا میتونه اون هدف اجرایی باشه، مثلا بگی من میخوام یه روز بشم رئیس فدراسیون، یه روز بشم وزیر ورزش، یا نه یه روز من تو سن مثلا حتی 60 سالگی برم قهرمان المپیک بشم، یا هر هدف دیگه.
ببینید صادقانه بخوام بگم هر دوش هست. من توی زندگی ورزشیم به اون چیزی که میخوام نرسیدم. واقعا آرزوی هر ورزشکاری که
به عنوان یک ورزشکار،
بله به عنوان
قهرمان جهان بشید یا المپیک،
المپیک مثلا اولمپیک. دوست دارم. من المپیکیسم رو تجربه کردم ولی المپیک جهانی رو تجربه نکردم. واقعا
برنامه‌ای برای رسیدن به اون دارید؟ چون الان که مشغلاتون
نه نمیدونم. بستگی به کارم داره.
بله.
که من چقدر میتونم توی عرصه مدیریت تاثیرگذار باشم. من یه عادتی دارم هر جا نتونم تاثیرگذار باشم اونجا نمیمونم. یعنی به نظر من واقعا بزرگترین خیانته برای یه مسئولی که بدون کاری از دستش بر نمیاد.
بله.
و اصرار بکنه که اونجا بمونه.
درسته.
من هیچ وقت این کار انجام نمیدم. من تا وقتی اونجام که اونجا تاثیرگذار باشم و بتونم مفید باشم. هر وقت نشد بهتر میدون رو بدم به کسی که میتونه.
این آرزوی ورزشی است. آرزوی مدیریتی هم داری؟
آرزوی مدیریتی ببینید، من به همه بچه هم، من 1500 جوان ورزشکار دارم تو باشگاهم. خدا میدونه که همه اونا این پسر خودم هم. اینقدر ارتباطم با همه شون خوبه. یعنی اصلا کسی احساس نمیکنه که اونجا من مدیر عاملشونم، چون مثل هم تیمی میمونیم با همه این بچه ها. زندگی میکنیم شبانه روزمون، توی موفقیات هامون، همه چیزمون با همیم. گشنگی مون، سیریمون، همه چیزمون با همه.
با همه میشینید غذا
با همه. همه چیزمون با همه، با بچه هاست. من چون خودم همه زخم ورزش به تنم خورده، واقعا وقتی اومدم که مدیر تربیت بدنی و مدیر عامل باشگاه بشم، قبل از اینکه برم پشت میزم یه نگاه به صندلی کردم و یه نگاه به خودم کردم، گفتم آقای مصیب زاده قبل از اینکه بیای برسی اینجا خیلی یار شماتت کردی، گفتی این کاره نیست، این با پارتی اومده، این اینجوریه، اون اونجوری
نمیتونه انجام
آره
نداده.
آره الان نوبت خودته، برو ببینیم
چیکاره
چند مرد حلاجی. امیدوارم روزی نرسی که خودتو شماتت کنی.
احسن.
و خدا رو شکر میکنم که تا الان این اتفاق نیفتاده، چون من توی مجموعم میگم اگر امروزم مثل دیروزم باشه ما باختیم. امروز آفره. نسبت به دیروز باید یه تغییر انجام
بدیم. یه قدم جلوتر.
این بود که 5 تا رشتمون شد 42 تا رشته.
درود بر شما.
این بود که ما امسال بوکس قهرمان شدیم، تکواندو قهرمان شدیم، تیراندازی قهرمان شدیم، رفتیم مسابقات آسیایی، پاورلیفتینگ قهرمان شدیم، فیتنس چالش قهرمان شدیم، فوتبال قهرمان شدیم، اومدیم لیگ دسته یک. یعنی جای جاش خیلی ان دقیق یادم نیست اون دونه ده. چون تعداد رشتهام زیادن. این تفکر باعث شد که این بچه‌ها اینقدر رشد بکنن و بتونن واقعا شکوفا بشن. و اینم من خودم الان به شخص لذت میبرم از این که میبینم که این همه جوان رو تونستم اونجا با حمایت نیروزمینی، با حمایت فرماندهان تحت پوشش قرار بدم که اینا بهتر از گذشته به جامعه ورزش کشور تزریق بشن. امیدوارم یه روزی برسه که تو این مملکت اینقدر توانایی داشته باشم که خیلی از این معضلاتی که الان میدونم و باشون دست و پنجه نرم میکنم بتونم حل کنم.
انشالله.
این آرزوی من.
خب یکی دو دقیقه پایانی برنامه است جناب آقای دکتر مصیب‌زاده عزیز. سالهای سال دارید در نیروی زمینی ارتش فعالیت میکنید به عنوان ورزشکار و حالا هم به عنوان مدیر. فکر میکنید بزرگترین خدمتی که میشه اون یک مدیر در عرصه ورزش به جوانان این مملکت داشت در موقعیت شما که یک جایگاه نظامی است چه ویژگی میتونه داشته باشه یک مدیر که بتونه خدمت کنه؟ چه خدمتی میشه باش انجام داد که ماندگار باشه؟
ببینید من فیلد کاری خودم عرض میکنم. توی باشگاه نیروزمینی خب میدونید مستحضرید که الان توی اکثر رشته ها فوتبال خیلی از رشته ها هر جوانی میخواد مثلا رشد بکنه نیاز به پارتی داره بلا استثناء.
اعتقاد دارید که باید پارتی بازی بشه؟
نیاز داره ولی اعتقاد ندارم. نه
چون ورزشکار
نه 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 باید ورزشکار باید با استعدادش بیاد. من با استعدادم اومدم، کسی نیومد.
دقیقاً. اگه با استعدادتون نبود که تو 30 سالگی نرفتین تیم ملی.
درود بر شما. بعد خدمت شما عرض بکنم اینا رو باید ما حذف بکنیم. ما توی نیرو زمینی اینو حذف کردیم. ما توی نیرو زمینی برای رشته هامون وقتی ابتدای فصل که میشه تستگیری میذاریم. ما تیم فوتبال امیدمون، حالا جوانایی که میان، ما همیشه اینو مثال میزنم دیگه، ما
تیم بزرگاتون که دیگه یکه
1200-1300 نفر میان برای تست دادن. بله.
یه تیم سربازگیر هم از خلاصه.
باور بکنید که ما یه ریال نمیگیریم. همه جامعه اعلام میکنیم که باشگاه نیروزمینی رایگانه، در صورتی که باشگاه های موازی ما ورودی میگیرن برای تستشون. هم باید پارتی معرفی کنه هم پولم میگیرن ازشون، ولی باشگاه نیروزمینی این کار انجام نمیده. چون دستوره به ما که ما نقش حمایتی از جوانها داریم و باید توی مملکت یه جایی باشه که فارغ از همه اینها، همه خانواده ها، چه اونایی که وضع مالی خوب دارن ندارن، چه اونایی که پارتی دارن ندارن، همه بتونن یه جایی رو اون ته قلبشون ذهنشون یه جایی رو بدونن اونجا هست که من میتونم برم اونجا خودم رو نشون بدم. اونجا نیروزمینیه، باشگاه نیروزمینیه، تشریف بیارن قدمشون رو چشم. اونجا ما محدود منابع، من نهایتا 30-40 نفر میتونم برای تیم بردارم. اینی که دارم میگم از این 1200 نفر
یه بهترین ها خودشون نشون بدن دیگه.
من تا اونجا آوردنش من همیشه همه دوستانم که حتی زنگم میزنن دوستان عزیزی که آقا اینو ببرون باشگاه فلان، میگم آقا تا زمین آوردنش با من، تو زمین با خودش، حقش رو خودش باید از زمین بگیره.
درود بر شما.
امیدوارم این جا بیفته تو این مملکت
ان شاء الله. خیلی خوشحال شدم از زنده هم صحبتی با شما. شاید خیلی ها فکر کنم مثلا صحبت کردن با یک سرهنگ ارتشی که حالا مدارج عالی تحصیلی هم داره، به ویژه در حوزه مثلا وکالت، حقوق هم خونده باشه، خیلی سخت باشه. اما من همینجا میگم خیلی به نظر من شیرین بود این گفتگو و جذاب بود، قطعا برای شنوندگان ما هم جذابیت داره. امیدوارم هر کجا که هستید سلامت باشید، بهترین ها براتون رقم بخوره، به اون آرزوهای قشنگتون برسید. آقای دکتر مصیب‌زاده عزیز، کلام پایانی در خدمتتون هست.
زنده باشید. اول اینکه واقعا از شما تشکر میکنم که به هر حال یه باشگاه نظامی رو دیدید برای صحبت کردن، چون جاش خالی بود واقعا توی رادیو. و خب خدا رو شکر که باشگاه نیروزمینی امسال تونست عنوان باشگاه نمونه خدمات ده سال رو از صنعت ورزش کشور بگیره و همین چند روز پیش دعوت کردن از ما تقدیر شد.
بله.
امیدوارم که واقعا همین جوری با همین ثبات بمونه. ما خب با حمایت مسئولین عزیزمون زیر ساختامون رو داریم درست میکنیم و طبیعتاً سالهای خیلی درخشان و خوبی در انتظار نیروی زمینی و ورزش نیروی زمینی و جوانهای عزیزمونه
انشالله.
و اما من اینجا این رو هم عرض میکنم که باشگاه نیروی زمینی نه تنها در عرصه آقایان بلکه در عرصه بانوان هم تیمداری